بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سیدتنا و مولاتنا الصدیقه الطاهره ارواح العالمین لها الفدا، ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. لذا راه برای صدق شیعه و اینکه انسان پیش معصومین صلوات الله علیه مجمعین به جایگاه برسد این است که اهل عمل باشن شد. و من از ثالث استحالت العذره او دهن المتنجس دخانن و المنی حیوانن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه فرمودن شرط اول، برای خوب توجه کنید به این یاداوری که دارم میکنم چون امروز دیگه روز نتیجه گیریه و این شرط اول تمام میشود، امر اول. بعد از اینکه فرمودن شرط اول در تحقق استصحاب بر علم به بقای موضوع دلیل عقلی براش اقامه کردن، فرمودن حالا این موضوع رو چجوری باید تشخیص بدیم تا ببینیم باقی است استصحاب محقق است یا باقی نیست استصحاب محقق نیست. فهمیدن سه ضابطه بیان شده، یکی عقل، یکی لسان دلیل، یکی هم عرف با توجه به همون مسامعش در تشخیص موضوع. بعد برای این سومی ایشان مثالهای رو بردن، صفحه 295 مثالهایی رو آوردن، چند تا مثال. بعد وارد ما چون سوال شد برامون از ایشون که یعنی این تسامح عرفی تو کلمات آقایون محل بحث بوده، خوب توجه کن. فرمودن بله، تو مسئله استحاله نجس و متنجس آقایون این بحث مد نظرشون بوده، بر اساس این فتوا دادن. مثل کی؟ مثل فاضلین رضوان الله تعالی علیه ما، مثل فخرالدین، ایشون که دیگه تعبیر تصریح به استصحاب کرده. اینا گفتن که استحاله مطهر نیست. گفتیم چرا؟ گفتن به خاطر اینکه موضوع برای نجاست خود عنوان نیست، عنوان کلب نیست، عنوان خنزیر نیست که وقتی تبدیل به مل یا تراب میشه شما بگید موضوع تغییر کرد، بلکه اون خدمت شما هر شود اجزای باقیه هستن که در این رابطه بین مستحال و مستحال و الی در این استحاله و اجزای اصلیه باقی میمونن. لذا عرف هم میگه که اینو نمیخورم، این همون سگه است مثلا یا این همون خنزیره است. لذا مهم اون جسمیته که جسمیت باقیه، صورت نوعیه کلبیه یا خنزیریه اثری نداره، مهم اون جسمیت اون اجزای اصلیه که اینا باقی است. مرحوم شیخ انصاری اونجا یه اشکالی کرد، فرمود ما با کلمات این آیون مخالفیم. 297 و هاب اینا دارم مرور میکنم چون امروز روز نتیجه گیریه دیگه، انشالله باید ببینیم چی شد، به شیخ چی نسبت بدیم، چون آیون یا اینجا به نظر میاد که عده فرار کردن رضوان الله تعالی علیه مجمعین، یا عده خوب جمع و جور نکردن مطلب. مرحوم شیخ اونجا فرمود هذه الکلمات و امکانت محل الایراد. چرا؟ چون یه تعبیری به کار برد، فرمود لأن ظاهر الادله تبعیت الاحکام للاسماء. ما یه قانونی داریم، فقها بهش ملتزمن، که ظاهر ادله این است که احکام تبعیت میکنن از اسماء، از اسم کلب، از اسم خنزیر. لذا فرمود این نادرست فرمایش این آقایون، الا انها شاهدتون برای این چیزی که ما دنبالش بودیم، که بله این مسئله عرف و تسامح و عرف اینا، اینا خدمت شما هست شود که یه چیز درستیه، ما همینقدر میخواستیم استفاده کنیم. بعدش هم یه نظر تفصیلی ایشون آورد که اگر اعیان نجسه استعاله بشن، اینا گفتن که طهارت خدمتشون استعاله مطهر است، ولی اگر متنجسات استعاله پیدا کنن مثل خشب متنجس، فرمودن که استعاله مطهر نیست. و ادله‌ای داشتن که شیخ انصاری فرمود با این ادله سر نمیرسه بیان اینها. تو صفحه 299 تصریح فرمودن، تصریح بود، فرمودن بعدما تبین ان العرف هو المحکم فی موضوع الاستثناء. تصریح بود دیگه که ما قائلیم که عرف محکم است در موضوع استثناء. بعدش خدمت شما عرض شود تو 300 فرمودن فتحقیق که در روز پنجشنبه بود، تو فتحقیق چیکار کرد مرحوم شیخ انصاری؟ در حقیقت عرض کردیم که ایشون اومد این که فرموده بود عرف محکم است بازش کرد. ما که میگیم عرف محکم است، شما باید تناسب حکم و موضوعها رو لحاظ کنید، احکام با هم دیگه فرق میکنن، تغییرها با هم دیگه فرق میکنن، هم تغییرها مختلفن هم احکام مختلفن، هر دوتا رو باید لحاظ کنید. این یه مکملی بود این و تحقیق واسه اون بیانی که عرف محکم است. یعنی نمیشه آقا با یه چوب رون بگیم آیا اینجا موضوع باقیست یا موضوع باقی نیست. هر مسئله، هر قضیه رسیده، شما باید موضوعش رو لحاظ کنید، اون تغییر موضوع رو لحاظ کنید و بعد حکم رو هم لحاظ کنید، این تناسب حکم و موضوع، بعد بتونید بگید موضوع باقیست یا باقی نیست. ایشون فرمود یه جاهایی با اینی که به ظاهر از تغییر کرده، تعبیر این بود خدمت شما عرض شود که اسم تغییر کرده، ولی با این حال عرف میگه موضوع باقیست و اصلا نوبت به جریان استثناء نمیرسن. مثل کجا؟ مثال زدن بر مثل اونجایی که رطب تبدیل میشه به تم یا عنب تبدیل میشه به زبیب، برای حکم به حلیت یا حکم به طهارت اصلا استثناء هم نمیخواد. موضوع اهمی است که هر دوتا رو شامل میشه. خرما حالا آب داره آب نداره، یا مثلا کشمش که آب نداره عنبه، فرمود اینجا استثاب هاش باز نمیشود، از همون دلیل استفاده میکنیم، دلیل العنب مثلا حلالون، العنب مثلا طاهرون، طهارت و حلیت رو برای مثلا ضریب ثابت. ما ان الظاهره تغایر الاسم، ظاهر اینه که زبیب یه اسمه و خدمت شما عرض شد که عنب یه اسم دیگه است، رطب یه اسمه، تمر یه اسم دیگه است. بعد فرمودن یه جاهایی با استصحاب مسئله رو تمام میکنیم. چرا؟ چون موضوع عرفن باقی شرط ما محققه، ولی با استصحاب باید کار تمام بشود، بگیم حکم باقیست. کجا مثال زدن؟ فرمودن اونجایی که خدمت شما عرض شود که حیوانی مثلا مأکول اللحم، این بیاد بول غیر مأکول اللحم رو بخوره، گفتیم مثلا گاو، خب گاو گاوه دیگه، بیشتر از این ازش توقعی نیست، معکول و لحمه بیاد بول مثلا شیر و گرگ رو بخوره. خب حالا سوال این استش که وضعیت این بولی که از این معکول و لحم خارج شده از جهت نجاست و طهارت چجوریه؟ فرض بفرمایید دلیل خاص نداریم، که البته خودش فرمود در مورد این دلیل خاص داریم، ولی فرض کنید دلیل خاص نداشتیم، خب ما میدانستیم که بول غیر معکول و لحم نجسه. خب میگن که خب این بول همون بوله دیگه، بولی که از این خارج شده هم بول از خورده بوده دیگه، استصحاب میکنیم نجاست را، با استصحاب نجاست کار رو تمام میکنیم. اینجا از جهت عرفی میگن این بولی که از این معکول و لحم خارج شده همون بول است که از غیر معکول و لحم خورده بود دیگه، خب پس استصحاب نجاست میکنیم. ولی دیگه معکول و لحم و غیر معکول و لحم دو تا عنوانی هست که نمیتونیم مثل عنب و زبیب باش برخورد کنیم که حقیقتشون یه چیزه. اونجا با خود دلیل کار رو تمام میکردیم، اینجا با خود دلیل بول غیر معکول و لحم نجس هست نمیتونیم کار رو تمام کنیم، کار با این تمام نمیشه. چرا؟ چون خیلی غیر معکول و لحم و معکول و لحم و عرف نمیتونه با هم دیگه جمع بکنه. ولی از اونجا که بول براش خدمت شما عرض شود یه مفهوم واسعی دارن، میگه این بول همون بول دیگه، البته به دقت عقلی این بول همون بول نیست. ولی چون ملاک عرفه اینجا استصحاب میکنه. سومی کجاست؟ فرمود یه جاهای اصلا نه از دلیل میشه استفاده کرد برای اجرای حکم، نه از استصحاب میشه استفاده کرد، چون نه موضوع به گونه ایست در دلیل که بتوانیم بعد از تغییر از خود این موضوع استفاده کنیم، نه اینکه از نظر عرف این موضوع همان موضوع است تا بشه با استصحاب کار رو تمام کرد. مثالش چیه؟ دیگه اینجا پنجشنبه تمام شد. و من از سالس اونجایی که لا یجرون الاستصحاب ایضا، نه از استفاده استصحاب داریم نه خود دلیل. مثل کجا؟ مثل اونجایی که عذره تبدیل بشود به دخان، استعاله بشه تبدیل بشه به دخان عذره، یا مثلا دهن متنجس و زیرش رو گرم کنن تبدیل بشه باید به دود، یادتون اول مکاسب دهن متنجس بشه دخان، یا مثلا منی پدر تبدیل بشه باید به این فرزند، بشه به این ایوان جدید. گفت اینجا دیگه ما دلیل داشته باشیم نسبت به اینکه اثر نجس است یا دهن متنجس نجس است، دیگه نمیتونیم از راه خود دلیل استفاده کنیم یا از راه استصحاب استفاده کنیم بگیم دخانم نجسه، یا چون من این نجس بوده الان پسرم نجسه، مثلا متولدم اینم نجسه. چرا؟ چون اولا خود دلیل معنی شیء اون حیوان کاملا شیء اون دیگه کاملا ذات و ماهیتشون فرق میکنه، یا مثلا عذره با دخان از جهت استصحابی هم بخوایم پیش بریم، نه عرف نمیگه دخان همون مثلا عذر است، یا این حیوان متولد شده اما منی است، بین اینا عینیت نمیبینه. لذا چون عینیت نمیبینه نمیتونیم بگیم بقای موضوع رو داریم، استصحاب هم کاری ازش بر نمیاد. آخر بحثم شیخ انصاری میگه ممکنه شما در بعضی از این مثالا من مناقشه کنید، اشکال نداره، مبتنی بر فهم عرفی شد دیگه، چیزی که مبتنی بر فهم عرفی بشود ممکنه که در مصادیقش اختلاف بشود. مهم این بود که آقا شما باید اقسام تغییرها رو، تغییر استعالی شیعون، آب از دست دادن شیعون آخر، گوش کردی؟ اینا دو نوع تغییره، یه وقتی اصلا استعاله نیست، نمیگن خدمت شما کشمش استعاله شده انگوره، میگه آب از دست داده، میگه خورما جلوی هوای خشک بوده آب از دست داده، نمیگن استعاله شده، ولی یه وقتی تغییر به نحو استعاله است. یه وقتی اینجا مثال نزد، اینا رو تحفظ بفرمایید. تو 295 دو خط آخر بحث حیات و ممات مطرحه، اونجا که استعاله مطرحه، یعنی حیات و ممات مطرحه. این اقسام تغییرها رو باید لحاظ کنید. یک، دو، رابطه حکم با موضوع. یه وقتی است که میخواید شما در مورد همین عنب و زبیب میدانید العنب حلالون، میدانید العنب طاهرون، شک در هدیت و طهارت زبیب دارید، فرمود از خود دلیل العنب حلالون و طاهرون استفاده میکنیم هدیت و طهارت رو برای زبیب، بدون اینکه نیازی به استصحاب هم داشته باشیم. ولی یه وقتیست که همین عنب عرض کردیم به بیان بعد متعلق نذر واقع شده، متعلق قسم واقع شده. خب اینجا اگر بیاد مثلا بگه من قسم میخورم که دیگه عنب نخورم، حالا اگر این بیاد زبیب بخوره یه هنس قسم صاف میشه، عرفا میگن تو هنس قسم کردی. یا اون مثالی که من خودم زدم، اینا مثالای بهره بود، قلایدم ازشان گرده نکرده، اون مثالی که از کردم مادره میگه من آرد میخوام دقیق، میخواد حلوه درست کنم، میگه دقیق، میفرسته خدمت شما هست بدین بچه رو برای خریدن دقیق. این اگر بره اینجا گندم بخره، پنتا بخره، اینجا این مادره اعتراض نمی کنه، عرف اعتراض نمی کنه و عرف حق رو با مادره نمی دانه. چرا؟ چون کاملا حکم با موضوعات تأثیر داره. اونجا هلیت و طهارت بود تناسبش با اینه، اینجا حلوا درست کردن بود از نمیدونم آر، لذا کاملا اینجا عرف اعتراض میکنه. همون عرفی که تو مسئله هنته با دقیق وقتی هلیت و طهارتش مطرح بود کاملا خیلی صاف به تعبیر معلوم شیخ انصاری اومد گفت دقیقم حلالون و طاهرون، ولی تو این مسئله که رسید بازم دقیق و هنته مطرحه، ولی خود فرق کرد دیگه، هلیت و طهارت نیست. همینجا گفتش که از چه حرف مادرت گوشه کردی؟ مادرت آرد میخواست برای علوا، چرا تو گندم خریدی؟ پس اینا رو بنده هاست کرد. این خیلی مهم بود. فتحقیق ان مراتب و تغییر صورت الاجسام مختلفه، تو تغییرها با هم فرق کنه، کما اینکه احکام هم مختلفتون، باید تمام اینا رو لحاظ کنید در این فهمای عرفی. و من از ثالث استعالت الازره عبد دهن المتنجس دخانن و المنی حیوانن ولو نوقش فی بعض الامثلت المذکوره فالمثال غیر عزیزن علی المتتبع المتعمل. ببینید شیخ آقا دائما به ما یاد داده راه درس خوندن تتبع و تعمله، نه تتبع تنهایی جواب بدست، نه تعمل تنهایی، متتبع متعمل، این دوتا باید کنار هم باشن تا امثال بشه شیخ انصاری رضوان الله تعالی. خب یه سوال قاعدتا برای شما مون، مخصوصا با این یاداوری سیری که من کردم، چی؟ اون اشکالی که مرحوم شیخ انصاری به فاضلین و فخرالدین کرد، فرمودش که بعد از استحاله مثلا خنزیر و کل شما گفتید که استحاله متحر نیست. چرا؟ چون اجزای اصلی باقیه، جسمیت باقیه، اسم و معرف و اینا فایده نداره. واقعا می‌خواسته کل از خنزیر جدا بشه، اسم اینو کل گذاشته، اسمو خنزیر گذاشته، مهم اون اجزای باقیه ان تعبیر یادتونه دیگه. به ان الاسم امارتون و معرفون، اسم و امارات و نشانه ها مثل تشخیص جدا کردن از اون هم معرف و کاشف است،
شما کلب و خنزیر اعلام نکن، خنزیر و کلب اعلام نکن. اون چیزی که مثلا شما در بحث حکمت وضع لفظ برای اسما مطرح کردید راحت میتونید با همدیگه تفهیم و تفاهم بکنید. خب اون چه شیخ انصاری فرمود من نظر اینا رو قبول نمی کنم. چرا؟ چون آقایون یه تعبیری دارن که احکام تابع اسامی هستن، دار مدار اسامی. خب حالا ببینید چی شد. چرا شیخ رفت سراغ مما ذکرنا؟ یه کسی به شیخ که شما از یک طرف فرمودید محکم عرفه، از یک طرف فرمودید احکام تابع اسامی است، در اشکال به اون آقایون اینو فرمودید. صفحه 297 هذه الكلمات و ان كانت محل الايراد. چرا؟ چون ظاهر ادله تبعیت احکام للاسماء است، ظاهر این دوتا با هم ناسازگاره. چرا؟ چون وقتی میگید احکام تابع اسماء است، این یعنی من ضابطه را چه میدانم؟ لسان و دلیل میدانم. این نمیسازد با این که شما گفتید محکم عرفه. لذا حالا باید شیخ چی کار کنه؟ اینو جواب بده. لذا وارد این شده. گوش دادید؟ میگه اما میریم سراغ اون تعبیر فقها، تعبیر مشهور فقها که فرموده بودن الاحکام تدور مدارن از ما. اینو که بگیم دیگه این بحث هم اول تمام است انشاءالله. شیخ انصاری میگه منم این ضابطه رو قبول دارم، حرف بسیار درستی است، درستی، ولی ناقض اون که محکم عرف است نیست. چرا؟ میگه ببینید شما میتونید از این فهمهای متعددی داشته باشید. ما اینجا متذکر دوتاش میشیم. یک، اگر میخواید از این اینو بفهمید که احکام دائر مدار اسماء موضوعات خود در حد لفظی وضعی آن اسم موضوع، اینو نیست که ما قبول نداریم. و شماره دو، ضابطه شماره دو که میگفتیم لسان دلیل، اون اینو میگفت، میگفت شما حد لفظی وضعی اسم موضوع رو لحاظ کنید، بر اساس این موضوع رو بفهمید ببینید باقیست یا باقی نیست. ولی این عبارت آقایون اینو نمیخواد بگه. این عبارت میگه آقا مهمه، شارع مقدس برای شما قضیه داده، احکام با یک موضوع با یک محمول بیان کرده براتون، الکلب و نجسون، نمیدونم احکام دیگه، الانبا حلالون بگیری، این مهمه. ولی ببینی برای فهم موضوع نجاست، موضوع علیه، شما باید این چیزایی که من گفتم لحاظ کنید، نه فقط اکتفا به حد لفظی و وضعی. این فهم از این عبارت غلطه. و اون شماره دویا که میگفتن ضابط لسان دلیل است، منظورشون از این عبارت اینه، حد لفظی و وضعی. ولی ما میگیم نه، حد عرفی، نه حد لفظی وضعی، حد عرفی. ولی احکام تدور ندارد است، درسته، ما با این مخالف نیستیم، چون به اصلا این موضوع شارع رسیده در ناحیه خدمت شما این قضیه. ولی حد عرفی فهم کل انب و بقیه موضوعات، اونم با لحاظ چی؟ با لحاظ مما ذکرنا در التحقیق، که آقا تغییرها صور دارند و دو احکام مختلف هستند. این تناسب احکام و موضوعات رو دقت کنید. این نه فقط تحفظ بر حد لفظی وضعی، با این عبارت جمع میشه هم این که ما گفتیم ضابطه محکم عرف است، فهمید که این الاحکام تدور و مدار الاسمان. حالا دیگه من ندیدم آقایون اینجا برگشتی کنن، شاید تو اون حواشی که من ندیدم بوده باشن. حالا با این بیان برگشت میکنیم به اشکال شیخ به فاضله. ببینید رو که کاری که فاضله اینا کردن این بود که اومدن گفتن کلب و خنزیر فقط اسم و معرفن، فخر المحققین اینا گفتن اینا معرفن، فقط کاشفن، برای اینکه اصلا جدا بشن. ولی اون چیزی که موضوع است، اون چیزی که موضوع است، اون عبارت از اجزای اصلیه اینه، اجزای اصلیه که اجزای اصلیه در کلب و مل باقی هم. شیخ اونجا فرمود که شما این بیانتون نمیستازه با الاحکام تدور و مدار الاسمان، شما در حقیقت اومدید بیان شارع رو تغییر دادید، لذا اونجا به این اشکال کرد. ولی اگر همین بیان فخر المحققین اینا رو با یه لسان دیگری مطرح کنیم که تو این مثالایی که خود شیخ انصاری زد به اینا مطرح کردیم، ها رو نشد اشکال نداره. اشکال شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه متفرده بر این بود که این نحو بیان با الاحکام تدور مدار الاسما نمیده، شما اصلا کلن هیچ لحاظی برای بیان نداشتید، کلن تدور مدار الاسما برای شما نبود، شما گفتید اسما معرفات هست، هیچ تأثیری ندارن، نه تدور مدار الاسما، شما گفتید کاشفات هست، هیچ تأثیری ندارن در بود، بگیم نه غلطه، تدور مدار الاسما. ولی البته در این دائر مداری باید این مما ذکر ندار از تخیل رو لحاظ بفهمیم، ملاحظه بفهمیم. و مما ذکرنا یست هر مما ذکرنا، دو چیزه مما محکم عرف است و اونی که در از تحقیق گفتیم مراتب تغییر مختلف احکام مختلف اینا رو باید لحاظ کنیم. یست هر ان معنا قولهم الاحکام تدور مدار الاسما، نمیگه من اینو قبول ندارم، که اتفاقا قلائد به اینا ببینید میگه کاملا استاد اینو قبول داشته، قلائد جلد 2 374 و به جلد 7 صفحه 489. ان و مما ذکرنا یسر ان معنا قولم الاحکام تدور مدار الاسما انها، انها میشود خبر برای انه، انها ان این احکام تدور مدار اسماء موضوعاتشون. چرا اومد این مضاف الیه رو اضافه کرد اسماء موضوعات؟ به خاطر اینکه می‌خواست بگه قضیه‌ای که از جانب شارع رسیده مهمه که چی رو در نهای موضوع قرار داده. انها تدور مدار اسماء موضوعات، کدوم موضوعات؟ موضوعاتی که چنین صفت دارد، علتی یل معیار فی وجود الاحکام و عدم الاحکام. با این علتی در حقیقت فهمود چرا با اون بیان اون سه تا بزرگوار مخالفت کردیم، فاضلان فخر المحققین. فاذا قال الشارع العنب حلال، این شارع اینو فرموده، عنب رو در نهای موضوع قرار داده، حلیت رو برش بار کرد، داره اگری میگه. بعضی از آقایان اینجا به شیخ اشکال کردن، گفتن این بیان با قبل نمیشه، اگر فان ثبت کون الموضوع، اگر ثابت بشود به چی؟ به فهم عرفی. ان ثبت کون الموضوع هو المسمى هذا الاسم، مسمای خود عنب دارد حکم دارد، حکم دارد مدار همین مسمى خواهد شد، همین موضوع خواهد شد. فینتفی حکم عند سیرورت عنب زبیبا، اشکال کردن گفتن این با چیزی که صفحه قبل گفتی ناسازگاره، صفحه قبل گفتی همون حکم حلیت عنب رو به زبیب میدیم، حالا میگی فینتفی عند سیرورت. بابا اگر خب این اگر خب باید توجه بشه، اگر اما اذا علم، ها این اما اذا علم اینجوری که البته ما نحوه برداشت خودم، یعنی ما یعنی شه نحوه برداشت ما اما اذا علم دومی شرطی اینا، اما اذا علم من العرف
یا غیر عرف. این غیر عرفش دیگه یعنی چی؟ اگر محکم عرفه دیگه غیر عرفش یعنی چی؟ یعنی عرف عام و عرف خاص. ندیدم هیچ کس بگه عرف خاص، هیچ کس نگه. حالا توی حواشی که دیدم، ببینید توی حواشی که من وقت نمی‌کنم ببینم کسی بسه غیر. اون چه که عمدتاً در حواشی فرمودن مثل اعلام شارع. اگر منظور شیخ انصاری از غیر عرف اعلام شارعه، خب این باید قاعدتاً این عبارت باید بره توی فضای دیگه. میدونی کدوم فضا؟ یعنی فضای اولیه بیان. میگفتیم العنب اذا قال الشارع فرمود فاذا قال الشارع العنب حلالو. این اذا علم من العرف غیر، باید بگیم علم واسه اون قضیه رسیده، انتقال دادم. آقا منظور از غیر عرف رو اگر گرفتیم اعلام شارع، یعنی واسه اون قضیه رسیده. اون قضیه رسیده یه وقتی قضایی است که عرف بیان میکنه، یه قضایی است که شرع بیان میکنه، مثل العنب حلالو که شرع بیان کرده. ولی به نظر میاد شیخ انصاری تو این صدد نبوده که بخواد اون قضیه رسیده اولیه رو بیان کنه. لذا تو این غیر عرفش من خیلی هم گشتم شاگردان شیخ رو، ندیدم کسی متذکر بشه که این غیر عرفه تو این ببینید عرض کردم ها، یه توجیه از بعضی از محشیم بود مثل آجای اعتمادی اینا که اونا زدن همه به اعلام شاره. گفتم توجیه کلام اینا این هستش که بگیم منظور اون قضیه اول رسیده است. العنب حلالون رو شاره میگه، موضوع قرار میده عنب رو واسه علیت. یه وقتایی هم بعضی از موضوعات رو عرف میگن، یه حکمی براش بار میگن تو بیان شاره نیست. ولی این عبارت ظاهرا تو این صدد نیست. تو صدد این است که بعد از اینکه یه موضوع قرار داده شد در بیان شاره، حالا اگر عرف اینجوری فهمید، خب وقت گفتم غیر عرفش دیگه چی؟ شما که محکم رو عرف دانستی
ارشاد میکنه، میشه مثلا
از باب
مثلا تعیین
مثل ها، شاید مثلا این باشه. آفرین. مثلا خود معصوم علیه السلام هم توی بیانی وارد شده باشد، مثلا یه موضوعی رو شرح کرده باشد. جان مثلا در مورد سرقت و سفر و اینها باید مثال بزنی؟ خب اون که اصلا روایته، الفقا خمرون استثار اون ناس، این روایته. نه بعیده، مگه اینکه واقعا منظور از این غیر عرف اون بیاناتی از شارع باشد که به لحاظ عرفیت مثلا در صدد تفسیر اومده باشد. ولی با این حال باز برای من جای سوال این غیر. اما اذا علم من العرف و غیر العرف ان الموضوع ها، ببین همینی که در نای موضوع قرار داده شده، ولی وقتی فهم عرفی پیش میاد یه چیزی فراتر از این میفهمن. همون که اسمشو گذاشتیم مسامه، حتی مسامحه لاابالیگری نه، مسامحه که همه وقتی بهشون میدی تلقی و قبول میکنن، نه یه ادعای خاص در اصل لاابالیگری. اما اذا علم من العرف و غیر العرف ان الموضوع هو الکلی الموجود فی العنب، منظور از کلی چیه؟ یعنی اون مشترک بین العنب و بین الزبیب که صفحه پیش که من گفتم مثلا استصحاب نمیخواد حلیت و طهارت رو زبیب بار میکنه، بر اساس این مبنا بود. من یعنی شکنسالی ها فل انب المشترک کلی که المشترک و بین الانب و بین الزبیب و بینه هما و بین الاسیر. خب حالا همین ها اگر تبدیل به اسیر بشود، یادتون میاد قبلا تو استصحاب تعلیفی دار الحکم داره و این زن، بازم اینجا میگیم حکم دار مدار موضوعه، بازم تخلف نکردیم، ولی موضوعی که حد عرفی بود. البته اون موضوع باید در بیان شارع موضوع الحکم باشد، ولی در فهمش مسئله فهم عرفی بود. اذا علم ای فهم، فهم بشه نه هم یبقا دیگه یه سری اشکالاته. یه کسی به شیخ انصاری بگه بابا معنای الاحکام تدور مدارن اسما رو من ندار تغییر بده، معنایش این است که ببین ظاهر لفظ موضوع چه میگوید، این ظاهر لفظی بود داره اشاره به این میکنه، حالا این رد کنه، این یکی که من نوشتم، این یعنی یکی که نوشتم احکام تدور مدارن اسما، یعنی ظاهر اسم چی میگه، یه از خودت که تفسیر نساز، حد ظاهر لفظی، اگر این ظاهر لفظی بود حکم هست، اگر نبود حکمی. شیخ انصاری میگه خب نمیشه، نه این فهم نادرسته، به خاطر این هستش که اینا متلقات به عرف هست، عرف محکم است و بعدش در این محکم بودنش هم بعد این سلسله اختلافات مراتبی که در تغییر هست و در تناسب حکم موضوع لحاظ بشه. نه هم یبقا دعوا، این ادعا ان ظاهر لفظ مثل انب فی مثل القضیت المذکوره هل انب حلالون کون الموضوع و الانوان، اما انوان انبیت است و تقوم الحکم به این انوان است، تقوم را از بفرمید به کون، ان ظاهر لفظ تقوم و حکم حلیت است و همین موضوع انب، تقومی که المستلزمو لانتفاع الحکم به انتفاع عنوان. دیگه در مورد سبب شما از اون حرفا رو نزن. شیخ انصاری میفرماید این عبارت توجه کنید، لکن نک عرفت ان العناوین مختلفه، چرا تحقیق من رو توجه نمیکنید؟ عناوین مختلفن، تغیرات صور مختلفی دارن، تناسبات و موضع مختلفن، اونا همه باید لحاظ بشن، این معناش یعنی عرفی نگاه کردن. لکن نکرفت ان العناوین مختلفتون و الاحکام ایضا مختلفتون، اون فت تحقیق رو حفظ کن. این وقت تقدمه توجه کنید، وقت تقدمه حکایت و بقاء نجاست الخنزیر المستحیل ملحن ان اکثر اهل العلم و اختیار الفاضلین لهو. یه قبلا از ما گذشت اینی که گفتیم آقایون میگن نجاست خنزیر باقیست وقتی تبدیل به مل میشود، استحال صورت میگه، یعنی استحال رو متحر نمیدانستن. ان اکثر اهل العلم و حکایت اختیار، اختیار از بفرمایید به بقا، حکایت اختیار الفاضلن این بقا را، رفاق قبل این گذشت و نکسش تقریبا تمام موحشی نمیشتن ما تقدم از آلک، هیچ وقت این نیمه. تو اون صفحه‌ای که داشتیم 296 این بودش که اینا گفته بودن نجاست قائمه و عیان نجسه است، نه به اوصاف اجزا، فلا تزور به تغییر اوصاف من، تلکل اجزا باقیه، نجاست باقیه، این تعابیر این بود که راجع به بقای نجاست خنزیری که مستحیل ملحن صحبت کرد. که فرمود اکثر اهل علم، که اتفاقا یادتون باشه بنده از قلائد و آقایون عرض کردم اکثر اهل علم قائلا استحال متأخر از مطلقا و اختیار فاضلا این بقای نجاست خنزیر نوشتن ما تقدم. دو تا توجیه دو تا شاگردای شیخ داره، یکی رحمت الله فرموده احتمال زیاد استاد اینا رو توی چک نویس خودش عبارات آقایون رو داشته، عبارات آقایون رو داشته تو چک نویس خودش، منتها وقتی خواست تو کتاب بیاره تو اون قسمت، حالا به کتاب های ما مثلا 296 نیبو بعد فراموش کرده، فکر کرده اونجا اوورده نمیشه قدره. اینو رحمت الله داره. یه بیان صاحب بحر داره، صاحب بحر جلد 7 490 میگه خود استاد اینجوری گفت، کان الاستاز العلامه یذکر، خودش اینجوری فرمود که بابا اینی که من اینجا گفتم قد تقدمه، یادتونه تو 296 گفتم به هاذ الوجه یتحول الفاضلین فی المعتبر و المنتهى، منظورم این است که اگر تو کتاباشون ببینید اونا تو متن کتاباشون گفتن اکثر اهل علم، تعبیر اکثر اهل علم از استاد نگذشت، از این دوتا فاضل تو کتاباشون گذشته، میگه استاد سر درد اینو فرمودن. کانل استاد و علامه یسکو. خیلی خوبه دیگه. خب خود استاد باشه، استاد بهت منظورم اینه ان الموجود فی الکتاب ما ذکرناه اخیرا، اینی که من تو اینجا آوردم تو اون دوتا کتاب بوده، روش کردی؟ در اون دوتا کتاب بوده. خب ضمن این که حالا نمیشه به شیخ انصاری بگیم نه نگذشت. خب حالا خنزیر مستعلمه این یه مثال و مصداقه دیگه، حالا شما گیر بدید که این کجا گذشت. بله اکثر اهل علم نگذشت، ولی این مثال خنزیر مستعلمه خب یه مثالی بود مثل اون بحث کلی دیگه، اینو نمیگن بهش نگذشته. خب تمام. دعوا دوباره به بیانی تکرار همین ادعا است. یه کسی به شیخ انصاری بگه ببین شیخ انصاری ما پامونو یه قدم فراتر از دعوای قبل میذاریم. تو ادعای قبل گفتیم که آقا باید ببینید ظاهر لفظ چی میگه، چی رو موضوع قرار داده. حالا میگیم بابا شما وقتی میگید احکام تدور مدارن اسما، باید اقتضای ظاهر لفظ رو لحاظ کنید، حد لفظی رو لحاظ کنید، انف انف، مگر اینکه قرینه بر خلاف داشته باشید. اگر قرینه بر خلاف داشته باشید دست از این اقتضای ظاهر لفظ برمیدارید. ولی این یه چیزی غیر از اون چیزیه که شما شیخ انصاری میگید. شما گفتی از ابتدا میریم میبینیم موضوع چی قرار داده شده، این معنای تدور مدار الاسماء است، ولی در فهم اون موضوع با توجه به این اختلاف مراتب تغییر و تناسب حکم موضوع ببین عرف چی میفهمه. ما میگیم نه، اقتضای ظاهر لفظ مگر اینکه قرینه بر خلاف. شیخ انصاری جواب میده میگه بنده خدا این قرینه به خلاف میدونی یکی از مصادیقش چیه؟ یکی از مصادیقش همین است که عرف چه بفهمن، چون فهم عرف میشه قرینه بر خلاف. در حقیقت صدر و ذیل عبارت رو جمع کنیم میشه همین که ما گفتیم، میشه که مجموعش رو. چرا عرف رو فهم عرف رو شما قرینه حساب نمی کنیم به عبارت دیگه و تحفظ کنیم برای فهم عرفی؟ و این دعوا می شود مبتدا لا تزرونا، دو خطبت میشه خبر. دعوا احتیاج استفاده غیر ما ذکر من ظاهر لفظ الالقرینت الخارجیه، شما باید تحفظ بکنید بر ظاهر لفظ. بخوای از اون تجاوز کنی قرینه خارجیه میخواد و الا هنوز ادامه دعوا ساعدا، و الا اگر قرینه خارجیهی نبود فظاهر اللفظ کون القدیه مادام الوصف الانوانی، قضیه تا حدی قابل استفاده است که اون وصف انوانی مذکوره در موضوع باشد، و الا اگر قرینه خارجی نبود فظاهر اللفظ انب انب به کار رفته در الانب حلالون اینه، قضیه مادامی موجود است که وصف عنوانی باشد. هلیت تا زمانی است که انب باشد، انب بپاشد دیگه شما نمیتونید از این استفاده بکنید. شیخ انصاری میفرماید این دعوا لا تضرنا، ضرری به ما نمیزند. فیما نحن به صدده، چرا؟ لأن المقصود مراعات العرف فی تشخیص الموضوع. خب ما میگیم بابا این قرینه، قرینه یعنی چی؟ ببینید عرف چه میفهمد با تمام این نکاتی که در تحقیق گفتیم. لأن المقصود مراعات العرف فی تشخیص الموضوع و عدم الاختصار فی ذلک در این تشخیص موضوع علی ما یقتضی العقل علی وجه دقه، اون کارساز نیست، ولا علی ما یقتضی دلیل لفظی، صرف اون چیزی که در ناحیه دلیل لفظی موضوع آمده، نه این نیست، شماره دو ملاک نیست. اذا کان العرف به نسبت در قضیت خاصه علی خلافه، اگر عرف به نسبتی به یه مورد خاص علی خلاف دلیل لفظی بود، نه شما باید عرف رو ملاک قرار بدید. و این ازه شیخ انصاری میگه ببینید این از این یعنی چی؟ میگه این از این یعنی چه؟ من گفتم این حرف شما به ما ضرری نمیزنن، چون سراتر حرف شما رو جمع کنیم همونی که ما میگیم.
میگه ببینید من میخوام حالا یه جور دیگه علی احکام تدور مدارن اسمارم بیان کنم، بر اساس چی؟ بر اساس این لا تضرونا. میخوام اینجا رو تحقیل بگیریم
تو مطلبه تحقیل تحقیل خارج یعنی صدقه مستم ما هست نه توسه خویه او داره هنوز روی هم بسته خبری صحبت میکنم یکی اینا صدقه درسته کن این ابرا با مثلا زمین تفاوت براش قابل هستن.
خب شیخ هم فرمود که ببین توی چه حکمی چه نوع تغییری، گفت اینا رو باید لحاظ کنی. شدی یه وقتی عنب زبیبه، یه وقتی عنب با یه چیز دیگه است، مثلا اسیر عنبیه. خب حکم رو هم باید لحاظ کنی، یه وقتی حلیت و طهارته، یه وقتی خود خارج از این فضا. شیخ فرمود همه این لحاظ کردن اسمش قرینه خارجی.
اما خب تو قرینه خارجی یه تفاوتی داره بین که مثلا از صدقه قسم بکنن یا نه صدقه توسعه در موضوع بکنن. خب وقتی این اصل قرینه خارجیه میاد، قرینه خارجی برای یه تشخیص مراد کنیم، قرینه برای صدقه مثلا مثل الفاظ مشترکه یا این قرینه منظورش چی هست کسی داره این خواهد دعوایی میکنن صدق اون با میگه نمیگه کنده داره و حقیقت رو اگر مشترک باشد یا مثلا اگر مجاز باشد.
بعید سید عزیزم مد نظر این باشه که مثلا برای اینکه شما بفهمی مثلا اسد معناش چیه یعنی اینجا باید بیاد بشکردی میخواد بگه که ببینیم ما باید دائر مدار همین ظاهر لفظی باشیم، مگر اینکه تو بعضی از موارد خاص یه قرینه ای داشته باشیم بر تفسیر موضوع، تفسیر موضوع ها. وگرنه اگر نبود قرینه خارجی مراد، وگرنه اگر نبود اون قرینه خارجی شما تفوض بکنید بر همین بحث عنوانی مذکور، بگید همین است و لاغه. شیخ انصاری میگه ببین سر و ته فرمایش تو با هم کنار هم بذاریم به ما ضرر نمیزنه، چون شما خودت گفتی قرینه. میگیم بابا یکی از این قرائن است که عرف این موضوع رو چی بفهمن، تغییر رو چجوری لحاظ بکنن، حکم در این قضیه رو چجوری بفهمن، همه اینا دخیل است در فهم از قضیه. پس شما چیزی خلاف ما نمیگی، لذا در این حینه میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما حرف این مدعی رو تکرار میکنیم، شما الاحکام تدور مدار الاسماء رو میتونید اینجوری هم بیان کنید، بگید آقا ما وقتی میخواییم موضوع شناسی کنیم میریم سراغ اسمی که قرار داده شده در دلیل لفظی. اگر خدمت شما عرض شود که نکته‌ای برای تفسیر این از عرف نداشتیم ما همین رو اتخاذ میکنیم، اصل است که همین رو اتخاذ کنیم، ولی اگر دیدیم عرف یه سری مسامحات دارد، نکات دارد، توجهات دارد، باید بر اساس عرف پیش بریم. تمام محشین هم نوشتن. خب این چیز جدیدی نشد، این شد همون بیان خود شما، یعنی تو اون بیان اولی که صفحه پیش فرمودید، ببین فرمودید انها تدور مدار اسماء موضوعات و علتی هی المعیار فی وجود و عدم، این چیز غیر از اون نیست. فهم که این چیز غیر از اون نیست، چون اون ادعا در حقیقت شما فرمودید لا تزورونا، این حرف شما با حرف ما یکیه، با یه توجه اینجا اومدید اساسی کردید و اینه، این اساسی بیان رو تغییر نمیده.
ما سه مرحله میکنیم، یه معنای نفسی را متوجه میشیم، یه وقتی چیزایی
منظور تو هم معنای لفظی را متوجه میشیم، یعنی مراد استعمالیه.
بعد مثلا یه مرادی هم را از
تو مراد استعمالی ظهور نیست سه در
زیده نه قبول نه میگم یعنی در فرایندو کار ندارم.
بله قاعدتا همیشه به سید شهید ازمان الله تعالی تصریح فرمون که شما دائما برای رسیدن به مراد جدی باید دم به مراد استعمالی رو بکوبی.
بعد این یه مرادی هم مثل آب است که مثلا ما به یعنی خودمون شاید حالا نمیدارم دیگه دبکی هم به نظر نمیرسان مثلا جمعه دیمشه میفرمدارم میکنم آب موز و فصل دیگه آب نیست و یا مثلا قرص هم اینا میفهمن. اما یه مرحله است و می دانیم که یک توسعه در نه صادقه همون چیزی که عرف این تناسبات مثلا حکم موز رو که میفهمه این ظاهر متنی که بالا میاد قرینه خارجی و اینها داره کلام توسعه
این آخر بحث عرض میکردم با اون تفسیری که ما از بیان صاحب به در اون ضابطه سوم عرض کردیم شیخ انصاری هم توسعه در مصداق مد نظرش در این مثالا بوده هم اون فهم از اسم موضوع هر دوتا مد نظر تفکیک نکرده بله تفکیک نکرده و هینه از این دیگه نمیشه نخونم خیلی بد میشه و هینه از هینه این که نوشتیم مقصود مراعات عرف است در تشخیص موضوع این بیان شما لا تدرونا فیستقیم این اینجوری هم بگیم حرف خوبی رو به رای ان یراد من قوله ان الاحکام تدور مداره اسما ان مقتضا ظاهر دلیل الحکم تبعیت ذلک الحکم است لاسم موضوع اسم موضوع کدوم موضوع موضوعی که چنین صفت دارد الذی علق علیه الحکم فی ظاهر دلیل ما هم دعوای شد دیگه فیراد من هازل قضیه تأسیس اصله آنم داره تأسیس هست که ببین اول باید بریم سراغ موضوع قدیو دلو ان به قرینت فهم الاف اوکی این قیده دوباره تکرار شد هر تفسیری که در غیر صفحه بیش داشتیم در اینجا هم داریم قدیو دلو ان به قرینت فهم الاف اوکی رو او به قرینت فهم الاف اوکی رهی ففهم که این چیزی جز اون چیزی که اول بحث گفتیم نیست چون وقتی میریم سراغ عرف خب این عرفه باید لحاظ بشود لذا این چیزی جز اون نیست به خلاف اون چیزی که بعضی فرمودن دو تا ملاک شد نه دو تا ملاک نیست تک ملاکی است اون چیزی هم که تو جواب سید عزیزم عرض کردم مد نظر قرار بدید از عبارات شیخ انصاری به دست آمد که شیخ انصاری در این مسامعه عرفیه هم توسعه در مصداق رو لحاظ کرد و هم توسعه در اسم موضوع به فهم عرف رو لحاظ کرد که خب جا داشت که اینها از هم جدا بشن از دفتر رو دارم.